وارد بحث بشم بگم بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث من آثار و فواید دنیوی حجاب. موضوع مشخص شد غیر ابهامی. اونجایی که موضوع مشخص نباشه میشه ابهامی. خود این روش ابهامی یا غیر ابهامی به چهار روش اجرا میشه. ابهامی یا غیر ابهامی، موضوع مشخص باشه یا نباشه، چهار تا روش داره. مهمترین روشش روش داستانیه، که من شروع بکنم ابتدا داستانی و حکایتی یا خاطره‌ای داستانواری برای مخاطبم شروع کنم بیان کردن، داستان رو تعریف بکنم، که این روش داستانی شرایطی برای خودش داره که توضیح میدن. بعد از روش داستانی، روش بعدی روش سوالیه، که خدمت دوستان بزرگوار عرض کنم ما با سوالاتی، چند تا سوال ابتدای مباحثمون ذهن مخاطب رو درگیر بکنیم. سوال هم همین الان بگم، نه یک سوال، نه دو سوال. گاهی وقتا بعضی فکر من با یه سوال من میتونم اینجا درگیزه بکنم. موقعی که مثلا رسیدیم به روش سوالی، من کاملا شرایطش رو سریع برای شما میگم. روش بعدی بحث تعریفه. من از یک مطلبی یا موضوعی یا از خود مخاطب تعریف میکنم، یا از منبع یا مأخذ تعریف میکنم، یا از شخصیتی تعریف میکنم، میخوام نکته از اون شخصیت بگم، نمونه ها رو براتون اجرا میکنم. این میشه به اصطلاح روش تعریف. با روش تعریف میخوام مخاطبم انگیزش قوی تر بشه، به مطالب سخنرانی من، به محتوای سخنرانی من توجه بیشتری بکنه. و چهارمی آخرین مورد تو بحث روش هایی که من میتونم ایجاد انگیزه بکنم، ایجاد انگیزه باز تاکید میکنم، هم برای سخنرانی هایی که میخواد کوتاه مدت باشه، 7 دقیقه‌ای باشه، 5 دقیقه باشه، 10 دقیقه و الی، سخنرانی که میخواد 1 ساعت 45 دقیقه باشه، کارایی داره. بیان ضرورت مطلب. ببینید الان ضرورت ایجاب میکنه بحث مهم انتخابات الان مطرحه، ضروریه که بیشتر مباحث ما مثلا برای آگاهی بخشی، برای معرفت افزایی مخاطبینه، بره رو بحث انتخابات. انتخابات الان تو این برهه زمان یکی از ضروری ترین مباحثیه که من باید پیرامون صحبت بکنم. قبل اینکه وارد انتخابات بشم، ضرورت بحث از انتخابات تو چند جمله بیان میکنم که مخاطب کاملا درگیر بشه و چند دقیقه بشینه صحبتهای منو پیرامون انتخابات گوش بده. این میشه بیان ضرورت مطلب، که هر کدام توضیحاتی در شرایطی داره با نمونه ها خدمت شما عرض خواهم کرد. حالا میان تو بحث روش های ایجاد انگیزه که عرض کردیم، بحث روش داستانی، ملاک های نقد روش داستانی رو برای شما باید بگم. اولا داستانی که انتخاب میشه، داستان انتخابی باید بسیار جذاب باشه، مهم باشه برای مخاطب، تأثیرگذار باشه. هر داستانی رو نمیشه من برای شروع منبرم به کار ببرم. هر داستانی جذاب نیست، هر داستانی مهم نیست، هر داستانی تأثیرگذار نیست. داستانهایی باید انتخاب بکنم که جذابیتی تو این داستان باشه، مخاطب رو جذب کنه. یک اتفاق خاصی تو این داستان رخ داده که مخاطب رو درگیر میکنه. بفرمایید. بله، اجازه بدید پیش بریم. چشم، انشاءالله بعضی کتاب هم معرفی میکنم خدمت. بله، من برای آماده. بله، این فایل رو من میذارم همینجا میمونه، بعدن اگه خواستید از مسئولین بزرگوارتون بگید. خدمت شما عرض کنم، ببینید پس هر داستانی رو نمیشه من شروع بکنم. داستانی که انتخاب کردم، خود انتخاب داستان بسیار مهمه. حالا میخواد داستان 5 دقیقه باشه، میخواد داستان 10 دقیقه باشه، ولی ما منظورمون اینه. گاهی وقتا سخنرانی 5 دقیقه شما فقط یه داستان 5 دقیقه‌ایه که این داستان رو بگی اینقدر جذابیت داره، آخرش حتی نتیجه هم نگیر، همین داستان رو بگو. یه روایت نهایتاً ارتباط به این داستان داره، روایت و این داستان زمینه ساز میشه برای اینکه روایت رو خوب تبیین بکنی. یه روایت بخون تموم. یا داستان رو شما بیان میکنی، این داستان زمینه ساز میشه برای اینکه یک آیه از قرآن رو بخواید تبیین بکنید، بخواید آیه قرآن رو چکار بکنید، صرفا مطرح بکنید، و اینقدر تأثیرگذاری میتونه بالا باشه برای مخاطب یا گاهی وقتا نه، منبر شما طوریه که شما میخواید یه مطلبی خیلی زیبا بیان میکنید، مخاطب رو تشنه میکنید که بعد از منبر شما بیاد سوالاتی پیرامون از شما بپرسه. همینجا بگم بعضی از بزرگان ما منبری ما این روششونه، حالا لو بدیم و از بعضی روشاشون خود چون بعضا خودشون فرمودند و ما گردآوری کردیم. چند تا از بزرگوارا از منبری های مشهور که نظری داشتن جالبه، اون که اگه خواستید یا نشانه منبر موفق چیه؟ نشانه منبر موفق اینه بعد از منبر مخاطبین خطیب و تنهاش نذارن، هر کسی بلند شده راه خودشو بگیری. منبر موفق اونه که بعد از منبر خیلی از مخاطبین هجوم میارن به طرف کی؟ منبری، خطیبی که از منبر اومد پایین. اگه این کار صورت بگیره این نشان دهنده موفقیت منبر تا حدودی. حالا چه کار کنیم این کار صورت بگیره؟ این که شما طوری مباحثتون رو تنظیم بکنی که مخاطب بعد از منبر شما سوالاتی تو ذهنش ایجاد بشه، سوالات اساسی که بیاد پشت سر شما دنبال شما راه بیفته. آقا این مطلبی که فرمودی مثلا سندش کجاست؟ گاهی وقتا به ما میگن شما وقتی که بالا منبرید سند ارائه بدید، گاهی وقتا میگه نه همیشه سند رو ارائه نده ولی با خودت داشته باش. سند الان داری؟ بعد از منبر اومده میگه این مطلبی که شما فرمودید سندش کجاست؟ میگم سندش دارم، سند شما دارم ولی بالا منبر نگفتم، اینو گذاشتم برای چی؟ برای اینکه مخاطب بیاد اصلا حساس بشه، انگیزه پیدا کنه بیاد دنبال سندش بشه، به من بهش سند رو ارائه بدن. یه مثال حالا عرض کردم. نکته مهم بعدی که از تو بحث داستان اینه که قسمت بسیار جذاب و جالب داستان ابتدا مطرح شود. شما بعضی سریال ها بعضی فیلم های تلویزیون رو دیدی میاد یه قسمتی از سریال و از این فیلم که جذابیت داره ابتدا به صورت ابهامی هم معمولا هست، به صورت ابهامی نشون میده، همون اول مخاطب رو جذب میکنه، مخاطب خوشش میاد، به خاطر این هی دنبال این هست که ببینه قضیه چی بوده. شما هم اینجوری که داستان رو تو کتاب یا هر جا شنیدین همونجوری به ترتیب بیان نمیکنی، اول دنبال این هستی این داستانی که میخوای بگی قسمت جذاب و جالبش برای مخاطب کجاست. مثال ببینید، شما داستان حضرت موسی علیه السلام و دختران شعیب رو میخواید مطرح بکنید، قسمت جذاب داستان کجاست برای مخاطب جوان؟ بله، ازدواج. چجوری شروع میکنید؟ ببینید حالا من برای شما عرض میکنم، شما همون اول برای مخاطبی که جوانه، حالا مذهبی یا به اصطلاح بگیم نیمه مذهبی، مثلا خیلی گرایش آنچنانی نداره، شما شروع کنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت موسی علیه السلام، کلیم الله، کسی که با خداوند متعال صحبت کرده، برای مخاطب مذهبی جذابیت داره ها، اما برای مخاطبی که خیلی جوانی که خیلی که با سجاقا شروع کرد خیلی از جذابیت نداره. اما شما بیای اون قسمتی که برای مخاطب جذابتره بیار ابتدا، دو تا دختر خانم جوان هر دو در شرف ازدواج ایستاده بودن، حالت ابهامی داره، یه به اصطلاح کلماتی هم شما به کار برد که برای یه ارزشی داره، یه جذابیتی داره. همون ابتدا کلمات آغازین منبر شما مخاطب شما رو درگیر میکنه. اگه ما این کار رو انجام بدیم، اینم تمرین میخواد، گاهی وقتا شما انجام میدید میبینید خیلی نگرفت، ولی اگه تمرین داشته باشید و واقعا فکر کنید ببینید کجا جذابیت داره، به این مخاطبت بیشتر میخوره، تناسب با این مخاطب داره، انتخاب بکنه اجرا بکنه، نه خیلی قشنگ شما یه دقیقه دو دقیقه اینو توی این ابهام گذاشتی، نمیدونی دو تا دختر خانم جوان کیان جریان چیه، ولی همینجوری یه دفعه حواسش جمع میشه. یه نمونه برای شما بگم، یه خاطره ایه، بنده ماه مبارک رمضان بود، بعد از نماز بلافاصله صحبت میکردم، اولین جلسه هم بود، اولین جلسه جوری بود که نماز که تمام شد خب معمولا یه ته بلند میشن برن، من سریع نشستم بالای منبر شروع کردم خطبم خیلی کوتاه، سریع یه داستان جذابی رو همین ابتدا به قول معروف کلمات عظیم کلمات جذاب، سه تا جوان بودن، اینا فکر کنم سال آخر دبیرستان بودن، اینجور که تو ذهنم میاد با هم نشسته بودن تو نماز بین نماز جماعت. وقتی که من شروع کردم همون اوائلش یکی از این جوانها به حالت نیمخیز نشست، هی میزد تو این بغل دستی وسطی، این مثل که به قومت بزرگشون بود که پاشو بریم. دقیقا خب روبرو من هم دارم میبینم دیگه، این میزن پاشو بریم به این حالت. این قسمت جذاب داستانی که عرض میکنم شروع کرده بودم این وسطیه رو درگیر کرده بود همینجوری که بذار کنیم چیه این که داشت میزد گوش نمیدم. یه چند باری که این زد به رفیقش که بلند شده این عصبانی شد چون داشت خیلی جذابیت داشت، یه سیلی محکم زد گوش نمیدم بذار ببینیم آقا چی میگه. این به حالت نیمخیز که نشسته بود دیگه نشست تا آخر ممبر نشستن. همین داستان ارتباط خیلی قشنگی ایجاد کرده بود، داستان مشهوری که هست از مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی، بحث اون بحث علم کیمیاگری و خاطره‌ای که از امام راحل و آیت الله زنجانی سید احمد زنجانی مشهور احتمالاً همه شما شنیده باشید که داستانش خیلی قشنگ و زیباست که برای اینها زیبا بود. حالا فرصت شد چشم میگم خدمت شما داستانش خیلی قشنگی، این خودش ایجاد انگیزه است، انگیزه باشه تا بعدن فرصت شد برای شما بگم. پس قسمت جذاب داستان ابتدا مطرح میشه، شما داستان از اول همجوری نگو برو آخر، ببین جذابیت داستان کجاست بیار اول. بعد یک شبی که توضیح دادی میگه قضیه از این قراره، حالا از اول داستان شروع میکنه گفتن، ولی همون اول ارتباطه ایجاد شده. نکته بعدی داستانی که به کار میبرید داستان اصل نیست، همین که عرض کردم تو سخن 5 دقیقه این اصل این نیست که شما داستان بگی رد بشی، داستان زمینه رو فراهم میکنه، شما یه ارتباط قوی میگیری با موضوعی که میخوای مطرح بکنی، یه دقیقه یا دو دقیقه روایت که آیه رو بخونی و تبیین کنی برای مخاطبه. چهارمین نکته ای که هست داستانی که شما میگید یا خاطره که میگید باید مستند باشه، تحریف هم نداشته باشه. تو داستان بله شما میاد مثلا میگی از فلان کتاب از فلان شخصیت، تو خاطره چی؟ یه خاطره از خودتون میخواید نقل کنید یا از دیگران از شهدا، که همینجا تو پرانتز بگم انصافا استفاده از خاطرات شهدا در این بره از زمان تأثیرگذارترین چیزه، مخصوصا رو قشر جوان، مخصوصا رو قشر نوجوان و حتی بزرگترها، که ما بیایم خاطرات ناب شهدای ما که واقعا خیلی گرانبهاست و اصلا خیلی تأثیرگذار حقیقتا، حالا بنده که نه ولی اساتید معظم ما تجربیاتی که دارن تو این زمین فرمان هر جا شما کم آوردید بزنید تو وادی شهدا، مطمئن باشید تأثیرگذاری خیلی بیشتر میشه از خاطرات ناب شهدا. حالا این خاطره که مثلا یه خاطره برای شما بگم، تو بحث خاطره استنادش به اینه شما نام شهید رو بگی، اون کسی که نقل کرده اگه مثلا واسطه خورده نقل بکنی، مکانی که رخ داد این خاطره نقل بکنی، زمانش رو نقل بکنی، شخصیت‌های دیگه که تو این خاطره دخیل هستن اینا رو نقل بکنی خودش میشه استناد. مثلا فلان شهری که اتفاق افتاده الان این خاطره رو توجه بکنی، برای دانشجویان یا برای خیلی به سلام مخاطبین دیگه هم میشه مطرح بشه، الان برای خود شما بزرگواران، شهیدیه به نام شهید ابوالفضل کسایی واحد، این شهید بزرگوار از شهدای استان سمنان شهرستان مهدیشهر، اینی که از کردن برای استنادش ها. یه سری از خواهران دانشجو دبیرستانی بودن که حضور داشتن اونجا، برای همه اینها شروع کرد، نوه من که دختر شهید باشه به نام فاطمه دانشگاه گرگان قبول شد، من به شدت جلوش وایسادم گفتم اجازه نمیدم، تو امانتی دست من نمیذارم دانشگاه بری، دانشگاه محیطش خوب نیست، تو مسیری هم که میخوای بری مسیر مهدیشهر تا گرگان کوهستانی گردنه اینا زیاد داره خطرناکه، از این طرف هم میترسیدم که میخواد بره بیاد چجوری بره بیاد، گفتم من اجازه نمیدم بری دانشگاه، دور دانشگاه رو خط بکش. بعد یه کمی مکس کرد و فهمید که همون شب وقتی که شب سفری شد صبح شد، دمدمای طلوع آفتاب اومدن بیرون دم خونه، دم در خونه رو آبجارو کنم، یه لحظه باور نمی کنید. حالا اینجا بغض کرده، میگه یه لحظه تو عالم واقع با چشم خودم، با دو چشم خودم دیدم ابوالفضلم اومد سلام کرد با لحجه محلی خودم، گفت مادر بذار فاطمه بره دانشگاه من خودم هواشو دارم. میگه نگاه کردم الفضلم نیست، ولی انگار اتروبوشو دارم احساس میکنم با لباس سپاهی که داشت. هرچی صدام ابوالفضل اصلا خبری نیست. بعد از این قسمت خاطره رو خود این دختر شهید بیان میکنه. خود دختر شهید میگه چندین ترم الان دارم میرم دانشگاه، قسم یاد بکرد، گفت به خدا قسم هر لحظه احساس کردم بابام مواظبمه، بابام کنارمه، هیچ وقتم تو الان برام مشکلی پیش نیومده، تو دانشگاه هیچ جور تحت تاثیرش کسی قرار نگرفتم. حالا این خاطره شما نقل میکنی، میخوای استفاده مختلفی میشه از این، تو موضوعات مختلف استفاده کرد، ولی چیکار میکنی؟ استناد، همین که میگه فلان شهر اسم شهید رو به کار میبری، زمانش رو میگی چند سال پیش رخ داده، حتی گاهی اوقات مثلا بعضی هستن ناقل شمار تلفنش رو میدی، این ناقلش اینه، واسطش اینه، شمار تلفن میدی که مطمئن بشه. این خودش میتونه تاثیرگذاری زیادی داشته باشه. آخرین مورد بحث اینه که داستانی که شما میگید البته به تناسب وقتی که دارید بتونید پرورش بدید. داستان همینجوری رد داره، بعضی داستان ها مثلا دو تا جمله است، سه تا جمله است، ولی شما میخواد 5 دقیقه صحبت بکنی، باید پرورش بدی که این از این دو تا سه جمله بیشتر بشه، برای مخاطب جذابیت بیشتری پیدا بکنه. حالا این پرورش داده بشه، پرورشی که مناسب باشه، به اندازه باشه، با شماست و مخاطب و وقتتون تنظیم میکنید. اما پرورش چجوری صورت میگیره؟ که تحریفی هم صورت نگیره. من داستانو پرورش بدم، از اون طرف داستانم تحریف به صلاح نشه. ما 3 تا نکته هست که اگه به این 3 تا نکته توجه بکنیم داستان ما پرورش پیدا میکنه. نکته اول تو بحث پرورش داستان، ببخشید اگه من سریع میگم، میخوام که مطالب بیشتر بگم و بعد آماده بشید برای کارگاهی که هفته بعد میخوام خدمتتون باشیم. پرورش داستان به 3 طریق امکان داره. 1، پرورش مکان، مکانی که تو اون داستان مطرح شده. من یه داستان یا خاطره رو نقل میکنم از کربلای معلا، یه کمی پیرامون کربلای معلا چکار میکنم؟ توصیف میکنم مکانی که اون داستان اونجا رخ داده، رخ این خاطره اونجا رخ داده. میخوام خاطره نقل بکنم از مثلا شلمچه، مکان شلمچه رو یه مقدار چکار میکنم؟ توضیح بیشتری میدم برای مخاطب، جا میندازم که این شلمچه که میگم شلمچه کجاست. مثلا احتمال دادن بعضیه که محل عبور آقا امام رضا علیه السلام زمانی که میخواستن وارد ایران، کشور عزیز ما ایران بشن، توضیحاتی میدن پیرامون مکان. درست شد؟ مطلب بعدی پرورش زمان داستان، زمانی که این داستان رخ داده، مثلا ماه مبارک رمضان بوده، شب جمعه بوده، یه زمان خاصی موقع ظهر بوده، آفتاب به شدت میتابید، هوا گرم، آفتاب سوزان، دارم زمان رو چکار میکنم؟ هی پرورش میدم. کلیاتی که پیرامون اون زمان خاص من میتونم بگم و هیچ تحریفی در داستان من صورت نمیگیره. اینم که کاملا واضح و مشخصه. و نکته آخر پرورش، پرورش شخصیت داستان. من داستانی رو میخوام نقل بکنم، بعد چکار میکنم؟ میرم قبل از این که کاملا اون داستان رو نقل بکنم، شخصیت مهمی که تو این داستان بوده شخصیتش چکار میکنم؟ پرورش میدم. یه مقدار توضیح بیشتر پیرامون شخصیت. مثال، شما از حضرت آیت الله آخوند ملا علی معصومی همدانی چه چیزهایی شنیدید؟ ملا حسین قلی همدانی نه، ملا حسین قلی شوندی همدانی نه، آخوند ملا علی معصومی همدانی که به صلاح الان مدرسه‌ای که در شهر همدان دارن با عنوان مدرسه آخوند مشهوره، اول انقلاب از دنیا رحلت کردن. ایشون یه متناسب با جمع طلبا هم هست، برای شما بگم جالبه. قبل ماه مبارک رمضانی طلبا رو جمع کرد، طلبای همدان، می‌خواستن برن تبلیغ. یه جلسه ترتیب داد قبل تبلیغ موعظه بکنه، نصیحت بکنه، نکته‌ای رو بگه. از طلبا سوال کرد، آ طلبای بزرگوار، مهمترین عضو از اعضای بدن چه عضویه؟ هر کسی شروع کرد، یکی گفت مثلا زبانشه، یکی گفت قلبشه، یکی گفت نمیدونم روحشه، هر کسی. ایشون شروع کرد جنبندی میکنه جواب بده و نصیحت بکنه. اینجا قطع میکنم میرم سراغ پرورش شخصیت. میدونید آخوند ملا علی معصومی کی بود؟ حالا وارد اون اصلی که میخواد بگه مهمترین روز چی چیه وارد نمیشم، اینجا پرورش میدم شخصیت رو. ایشون کسیه که دو تا از شاگردانشون الان در قید حیاتن، نقل میکنن که ما روزی وارد حجره ایشون شدیم، اون حجره که محل کارش بود اونجا تو مدرسه، مدرسه آقا خون. ایشون پشت میز کوچکی که داشت نشسته بود، ارباب رجوع می اومدن مراجعات داشتن، گاهی وقتا هم مبلغ پولی نمیخواستن، ایشون یه ذکر میفرمودن زیر لب، ما نمیدونستیم چیه، یا حالا چه کاری میکردن، دست مبارک میگرفتن، گوشی زیرانداز و بالا میزدن، مبالغ پول به این اشخاص میدادن. ما نشسته بودیم تعجب میکردیم، همیشه مگه اینجا چیه، اینجا گاف صندوق چیه، چقدر پول جا میگیره زیر این زیرانداز. یه اتفاقا یک روزی ما نشسته بودیم، یه شخصی اومد آقا رو صدا زد، آقا رفتن بیرون، تشو بودن بیرون، ما دو نفر تو اتاق موندیم. کنجکاوی ما رو بر این وادار کرد، بلند شدیم، میز کنار گذاشتیم، زیرانداز رو برداشتیم، تکوندیم زیرش، این ورن هر جانب بکنیم، هیچ مبلغ پول نبود. با کمال تعجب یه پسلا مطمئن شدیم که پول نیست، گفتیم اینه تموم شده، هرچی بوده تموم شد. زیرانداز اینا مرتب کردیم، میز رو گذاشتیم، آقا تشریف آوردن نشستن، بسم الله گفتن، دوباره نفرات بعدی که اومدن با کمال تعجب دیدیم گوشه زیرانداز رو بالا زد، مبالغی داره به مردم، به بر با پرچو داره تقدیم میکنه. این شخصیت بزرگوار. حالا یه پرورش دارم تعریف میدم، شخصیتش دارم شخصیت پرورش میدم یا نه. یکی دیگه که هست، ایشون همون کسیه که مشهور هست در شهر نجف، بچه از پشتبان داره میفته، دستشو بالا میکنه، اون عالم بزرگوار دستشو بالا میکنه، خدایا بچه رو بین زمین و آسمان نگه دار، بچه بین زمین و آسمان معلق. ایشون خیلی راحت بچه رو میگیره و میذاره روی زمین. از همین شخصیت بزرگوار آخوند ملا علی معصومی همدانی. حالا الان شخصیتشو برداشت دادم، الان میگم حالا میدونی ایشون به طلبه ها چی فرمودن؟ فرمود آی طلبه ها، مهمترین عضو از اعضای بدن انسان مغزشه که باش تفکر میکنه، باش فکر میکنه. مواظب باشید، نصیحتش الان یه جمله، مواظب باشید تو این ماه مبارک رمضان، یک ماه مردم میان 10 دقیقه، 20 دقیقه، 30 دقیقه، 40 دقیقه بهترین عضو از اعضای بدنشون رو در اختیار شما قرار میدن. مواظب باشید چی تو فکر اینا میریزید. فردای قیامت باید بر تک تکش جواب پس بدید، حواستون جمع باشه. این نصیحت رو میکنه. حالا از کنم که متناسب با این جمع باشه، دلش این بود که واقعا کاربردی هست، به درد ماها میخوره که حواستون جمع باشه. خب پس فرش داستان شد، این ستا نکته که از کنم خدمت شما، بریم سراغ ادامه مطالعه. اگه کسی سوالی داره تا اینجا بفرماد تا من توضیحاتی بدم. یک سوال من بپرسم، تا حالا مطالعه که گفتیم به دردتون میخوره یا نه؟ بله منابع هم چشم، بذار برسیم به موقعی که یه سری آماده کردیم. منتها ببینید ما بیشتر دنبال چی هستیم؟ اون که اول عرض کردم خدمت شما، این که خود بزرگوارا باید بیان وارد این مقوله بشن، هر کسی با ذوق و سلیقه خودش با اون موضوعاتی که خودش دوست داره و برای مخاطبینش ضروریه تون منطقه خودش بخواد بحث بکنه وارد این مقوله بشه، و الا مثلا کتابای رهدوشه، مثل بعضی کتابا که آماده مطالب رو آماده میکنن، نمونه مثالایی میزنن و بعضی ها قابلیت اجرا داره، بعضی ها قابلیت اجرا نداره. بعضی هم این توجه نمی کنن. اینو مثلا تو فلان روسته میشه پیاده کرد، میاد تو تهران میخواد توی مسیری پیاده میشه. ای جواب نداد بابا، این به اینجا تناسب نداره. آماده بوده، دنبال آماده بخوایم بگردیم گاهی وقتا به مشکل برمیخوریم. ولی اینکه تو گروه مهارتی، کارگاه مهارتی، هفته بعد انشالله شما تشریف میارید، میرید یه موضوع خودتون کار میکنید که مورد نیاز مسجدتونه، قبل از اینکه تو مسجد اجرا بکنی میای تو جمع طلاب بزرگوار، فضلای بزرگوار، اساتید اجرا میکنی، دو تا نقد اساسی به شما میزنن، بعد میگن عجب اجرای شما چقدر قشنگ شد، اجرای شما چقدر زیبا شد. در صورتی که اگه به شما نقد نمیزدن، نمیگفتن ایراد شما رو، شما میرفتی خوب اجرا میکردی. بعد اون وقت اونجوری که مردم بعد شما استقبال بکنن، مقبولیت پیش بیاد، مقبولیت پیش بیاد، این مقبولیت و محبوبیت صورت نمیگیره، کلام شما نافذ نمیشه. اصلش پس میشه بریم تو گروه مهارتی، کارگاه مهارتی بشیم تمرین کنیم. بله همین الان بگم کرامات شهدا اولین کتاب، لحظه های آسمانی دومین کتاب، اینا دیگه کتاب فروش قم، اصل مرکزش قم، تهران نمیدونم، ولی قم که تشریف آوردید، مؤسسه سیره شهدا، کتاب بهتری هم داره، باراویان خیلی قشنگه، مجموعه سه جلدی داره دیگه، پرواز تا بی‌نهایت شهید عباس بابایی، بحث خاک‌های نرم کوشک، بحث قصه فرماندهان، خدمت شما هستم، زیاد هست بس وادی شهدا. همین ببینید کرامات تو کرامات شهدا لحظه اینا که دقیقا میگم، دقیقا کرامات زیاد توش هست. یا بحث سلام بر ابراهیمی که از شهدای تهران، خیلی کتاب قشنگیه، خاطرات زیبا داره، کرامات، مخصوصا کرامات اذان شهید ابراهیم عادی. این کرامات اذانش شما بخواید جای مطرح بکنید یه مدت طولانیه، مثلا برای منبر شما بخواید یه منبری برید که هفت دقیقه باشه وقت کم میاری، ولی برای طولانی میتونه به کار بیاد. خلاصه این که شما بخواید، جوینده یا بنده است، بخواید میتونید پیدا بکنید. احسن بله.
یا مثلا بحث این من توی نماز جماعت، نماز جماعت خیلی رعایت میشه از دیگر از بانو کنید که شدید به دفتر من از طریق چوش میگه این جمع شده بزنید.
حالا دست شما درد نکنه، من یه استفاده بکنم همینجا خدمت شما هم بگم، تو مجموعه مرکز تحصیل تبلیغ ما اتفاقا دنبال همین هستیم، میبان که اطلاعاتی را انداختیم، طلبایی که نمونه‌های چنین آماده کردن رو میگیریم، به طلبای دیگه حالا از طریق فلش و اینها ارائه میدیم، که من عرض کردم اعلام عادیگه هم میکنیم به مسئولین بزرگوار مجموعه حضرت و چطرستان مرمسی مجاهای منتج و بزرگان دیگه، که اگه از این نمونه خواستن میتونیم دفترشون قرار بدیم که دفتر شما قرار بدن. تو مقوله کلاس داری این مطرح میشه، یکی از راه شروع در کلاس بحث استفاده از لطیفه است. حالا جوک چون این مدار بار منفی داره استفاده نمیشه، ولی استفاده از لطیفه، من دو دقیقه بچه ها رو میخندونم، ارتباط مثل این داستان ارتباط میگیرم، با موضوع خاصی وارد میشم، خیلی قشنگ میتونم تاثیرگذار باشم. یکی از روش های شروعه که خیلی جالب میشه. دست شما درد نکنه، ما حاضریم مطالب بگیریم انتقال بدیم دیگه.
من همه شما آماده چه مجلس شما
آماده است، یعنی آماده همه کار مقدمه کار میونه خودتون حضرت شاپ اینا نداشتن، خاصی میدن شما
خوب
اینا داره مورد پسند هست انشالله اینو بعدا میتونم برای کلاس خدمتون باشم. باشه توی کلاس بله، توی سخنی سخته، چه توی سخنرانی بیشتر برای مقوله تحریک احساس و شاهد مثال‌هایی که خیلی قشنگ میتونه مخاطب رو به وجد بیاره، شعری که متناسب باشه. مثلا شما میرسی به یک جا، اون جایی که ای که دم میزنی از نوکری آل علی، حتی بیت قبلی هم داره خیلی قشنگه، از اولش بخونم خواستید استفاده کنید. میرسی سعی کن حس و طمع خانه خرابت نکند، غافل از واهمه روز حسابت نکند. ای که دم میزنی از نوکری آل علی، آنچنان باش که ارباب جوابت نکند. فردا قیامت اینجوری نباشه، این همه حسین حسین، این همه یا علی، این همه یا ابا صالح المهدی، فردا یه قیامت ارباب بخواد جوابمون بکنه. آنچنان باش که ارباب جوابت نکند. زبان هنر، زبان شعر خیلی قشنگ میشه ازش استفاده کرد که واقعا تاثیرگذاری مطلب رو چیکار میکنه؟ بالا میبره، ماندگاری مطلب زیاد میشه. بگذاریم بریم سراغ ادامه مطالب. من خدمت شما عرض بکنم، بحث بعدی روش سوالیه. قبل از اینکه من وارد مقوله روش سوالی بشم، یه نکته تمرینی اینجا برای شما بگم که به دردتون میخواد، چون متناسب با داستان از علاقه آخر این اسلایده، ولی همینجا بگم که اگه خواستید تمرین بکنید. ببینید، یکی از مشکلاتی که ما داریم تو منبر بس یک نواخت سخنرانی کردنه. یک نواخت عموم مردم از این رنج میبرن و خودمون هم رنج میبریم. یک نواختی در سه چیزه. یک نواختی در فراز و نشیب صدا. صدای من توی تون خاصیه، هیچ بالا پایین نمیشه، این مخاطب رو خسته میکنه. لذا الان من میبینم بعضی از مخاطبین که مثلا خستن خوابشون میگیره، این مخاطب مخاطب منه، نباید رهاش بکنن. گاهی رفتا با تنظیم فراز و نشیب صدا کاری میکنم بلند میشه. بعضی هم که خیلی خستن که نمیشه کاری کرد، ولی تو منبر میتونی. درسته فراز و نشیب صدا باید یک نواخت نباشه. من چیکار کنم فراز و نشیب صدا یک نواخت نباشه؟ الان یه نکته میگم خدمتتون. دومی نه میگم الان خدمتتون، دومی اینا برای مقوله تمرینشه. ببینید گاهی وقتا من سرعت صحبت کردنم، سرعت گرفتم. ببینید من میخوام مطالبی رو برای شما بگم که به دردتون بخوره. اگه این مطالب رو نشنوید هیچ استفاده ای نمی کنید. ببینید تون تون دارم صحبت میکنم، سرعت گرفتم تو چینش کلمات. گاهی وقتا من سرعت سخن گفتنم خیلی پایینه. یک کلمه میخوام بگم، جون مخاطب بالا میاد. خیلی مثل بعضی بزرگان که مخصوصا تو مقوله اخلاقی که وارد میشن، یک کلمه میگه چقدر مکس میکنه، یک کلمه میگه چقدر مکس میکنه، میگه فرصت داره به مخاطب میده. گاهی وقتا یک نواختی تو اینه. من گاهی وقتا که باید سرعت بگم سرعت نمیگیرم، باید فرصت بدم فرصت نمیگیرم. کاملا یک نواخت تو فراز و نشیب پس نیستا، تو سرعت و فرصت سخن. و سومی یک نواختی تو محتواست. محتوای من باید جذابیت داشته باشه قسمتیش، یعنی فراز و نشیب محتوایی، که محتوای من یاد که قسمتاش جذاب نیست، که قسمتا باید جذابیت داشته باشه. احساس کردم مخاطب من از این محتوای من خسته شد، تو چینشم باید چیکار بکنم؟ تجدید نظر بکنم، مخاطب خوابش بپره، مخاطب همراه بشه با من. یه نکته هم همینجا بگم، تو بحث فراز و نشیب صدا یکی از بهترین راهایی که اگه مشکلی داری میخواید این مشکل رو برطرف بکنی، برای ساکت کردن قسمت خانم‌ها استفاده از فراز و نشیب صداست. نمیدونم قبول دارید یا نه، ولی تمرین کنید. من قول 100% بهتون میگم، اگه مهارت کافی تو این زمینه داشته باشی، پیدا بکنی که صدای خودتون تنظیم بکنی، فراز و نشیب صدا طوری باشه. گاهی بعضی روحانیت مثلا دیده شده بالا منبر صدای خانم‌ها زیاده، حاج آقا هم شروع میکنه داد زدن که صدای حاج آقا بخواد به صدای خانم‌ها چیره بشه، بدتر میشه، صدای بالاتر میره. اما شما صدا تو بیار پایین، بذار مطلبی رو برای شما بگم. صدا بیاد پایین، خود به خود مثل موج همه ساکت میشن، مخصوصا اگه شما حساسیت به خرج بدی، مخصوصا اینجوری بیان بکنی. تا اتفاقا تو خانم ها صحبت میکنن بذار من مطلبی بگم که اونا متوجه نشن، واسه پایین بگو. اون وقت مثل چه ساکت میشن، که نمونه اتقال خود من دیدم که یک جلسه ای وقتی خانم ها ساکت آقایون خندشون گرید، وقت یکی اومد از مسئول احرام خب قسم میخورد که تا حالا هیچ وقتی نداشتیم که خانم ساکت، ولی گاهی وقتا به یه روش منطقه میگم مهارت اجرا مهمه. الان من این روش رو شناختم، این که مثلا گفته شد، این که من فکر کنم میتونم اجرا کنم، اجرا کردن یه چیز دیگه است. میرم نمیتونم اجرا کنم، بعد حتما تمرین میکنم، حتما به این مهارت اجمالی برسم تا بتونم اجرا بکنم. حالا یه تمرین که میخواستم بگم، تو داستانی که انتخاب میکنید، داستانهایی که گفتگوی طرفینی داره، یه نفر داره به نفر دیگه صحبت میکنه، نفر دیگه داره جوابشو میده، شما میخواید تمرین فراز و نشیب صدا بکنید، صدای یکی از شخصیتها رو با صدای بالا مثلا فراز اجرا کنی، تمرینیه دیگه، چه متناسب بود چه متناسب نبود فعلا تو تمرین کاری نداری، صدای شخصیت بعدی رو کلا تون صدا رو تغییر بدید، جواب میخواد بده با فرود جواب بدید. مثلا حضرت موسی علیه السلام عرضه می‌دارد خدایا میخوام ببینمت، دوست دارم ببینمت، یه بار خودتو به من نشون بده. از طرف خدا ندا اومد لن ترانی یا موسی، هرگز منو نخواهی دید. حضرت موسی عرضه داشت خدایا من خیلی مشتاقم، مثلا حالا اگه فرض ما درست باشه، من فرضیه دارم برای شما میگم، گفتگویی که اینجا به کار رفته، زمانی که حضرت موسی داره صحبت میکنه صدا رو ببر بالا، تو تمرین ها زمانی که خداوند میخواد جواب بده صدا بیار پایین، صدا فرود بیاد مهربانانه تر. حالا تو بحث حس که میرسیم، بحث چهره و اینها خیلی مهمه. ببینید گاهی وقتا ما بعضی از ما میخواد منبر بره، اینقدر جدی میشیم، اینقدر این چهرمون، مثلا مطلبی که میگیم محتوای ما محتوای چیه؟ محبت آمیزه، ولی چهره ما چهره خشنیه، اصلا سازگار نیست. که عرض کردم مثلا که شما میخواید از ناحیه خدا جواب بدی، اگه از ناحیه خدا خشن جواب بدی، البته گاهی وقتا محتوایی هست که از ناحیه خدا به صورت چی اومده؟ به صورت اینکه عتاب داره و اینجور داره مخاطب رو چیکار میکنه، اونجا تناسب باید رعایت بکنی، ولی اینجا مهربانانه ای موسی هیچ وقت منو نخواهی دید. یعنی تون صدا اومد پایین، چونه تمرین بکنید، داستانه رو انتخاب بکنید، دو تا نفر دارم هم صحبت بکنن، صدای یکی رو باید پلاس، صدای یکی رو باید پایین، ببینید چقدر اجراتون جذاب میشه. ما اینو تو منبر تو گروه های مهارتی، بنده تقریبا نزدیک 10 سال مسئول گروه های مهارتی خطابی، همین بس تمرینی مجموعه مرکز تحصیل تبلیغ هم که هستم، اونجا داریم، بزرگانی هستن، بزرگکارهایی هستن توی گروه مهارتی، میاد اجرا بکنه کاملا یک نوا، هرچند بهش میگی بابا صدا تو تغییر بده، نمیتونه، تمرین نکرده. تو منبرش که دیگه بدتر، میخواد منبر واقعی، میگه واقعا هر کاری میکنم نمیتونم، میگیم باید وقت بذاری تمرین بکنی، اگه اینو تمرین بکنی خیلی قشنگ میتونی فراز و نشیب صدا رو تنظیم بکنی. پس این یک تمرین شد. تو مقوله داستان شما اضافه کردن که ایجاد انگیزه میخواد داشته باشین، شخصیتایی که دارن با هم گفتگو میکنن، صدای یک شخصیت تون صدا رو بیارید بالا تو تمرین، شخصیت بعدی تون صدا رو بیارید پایین. حالا میخواد خاطره شهید باشه، میخواد داستان علما باشه، داستان بزرگان باشه، داستان قرآنی باشه یا داستانهای دیگه، نمیدونم این مطلب انشالله به درتون خورد یا نه، تمرین خواهید کرد یا نه اینو، ولی واقعا میخواد جذابیت کارتون بالا بره تمرین کنید. بفرمایید. احسن در شما، فکر کردم که سوالی ده. فرمودن تموم شد، وقت تموز داریم دیگه تا نیم. بفرمایید. بفرم. ممنونم که به یاد ما هستید، پیروز باشید و اینها رو میفرمایید. ملاک بعدی، روش بعدی که باید ملاکاشو بگم خدمت شما، روش سوالیه. روش سوالی که ما خیلی کارایی داره، مخصوصا برای منبرهای 5-6 دقیقه‌ای، منبرهای مثلا 7 دقیقه‌ای 10 دقیقه‌ای، که من میخوام با سوال چند تا سوال ابتدا مطرح کنم، بعد بتونم جواب بدم در چند دقیقه‌ای که وقت دارم، که اولین ملاکش بحث حتما پیرامون موضوعی که داریم مسئله یابی کرده باشیم، که لازمه شینه من مسئله یابی رو خدمت شما بگم، که بلافاصله بعد از این میرم سراغ مسئله یابی که انشاءالله خدمت شما توضیح بدم. مسئله یابی حالا چیه؟ توضیحاتش اونجا میاد، یه مقدار دقیقه که بعد حتما دوستان عنایت بکنن. دوم نکته که مورد نظر ماست تو بحث در سوالی که تو کارگاهی که شما میاد اجرا بکنید نقد مورد نقد واقع میشه، سوالی که شما دارید، یک سوال دارید، این سوال شما باید تبدیل بشه به سوالات ریز دیگر. مثلا یه سوال تبدیل بکنید به 10 تا سوال. الان شما سوال میپرسید علت ترس از مرگ چیه؟ چرا خیلی از ما انسان ها از مرگ میترسیم؟ چرا نه تنها از مرگ، از کلمه مرگ، بلکه از اون مصادیق و مظاهری که دلالت میکنه به مرگ هم میترسیم؟ چرا بعضی از ماها از کفن میترسیم؟ میخوایم کفن بخریم میترسیم، کفن ببینیم میترسیم دست بزنیم بهش، از تابوت میترسیم. چرا؟ آیا علت ترس از مرگ اینه که عزرائیل این فرشته مقرب الهی ترسناکه؟ آیا علت ترس از مرگ اینه که ما آمادگی برای مرگ رو نداریم؟ آیا علت ترس از مرگ اینه که میخوایم از عزیزانمون جدا بشیم، یه جورایی داریم میترسیم؟ ترس از مرگ اینه که داریم مال و منال رو میذاریم، از گذاشتن مال و منال برای وارث داریم میترسیم؟ علت ترس از مرگ چیه؟ چند تا سوال شد؟ 8 تا. شما همین بتونید یه سوال تبدیل بکنید به 8 تا سوال ریز، 10 تا سوال ریز. همش هم لازم نیست تو منبر به کار ببری یا، ولی تمرین میخواد تو کارگاه شما بیا اجرا بکنی، تبدیل بکن به 20 تا سوال. این 20 تا سوالی که نوشتی تو منبر حالا تنظیم میکنی، گاهی وقتا منبرت یک ساعته، این 20 تا سوال مطرح میکنی، 20 تاشم وقت جواب بدی. گاهی وقتا هم منبر 5 دقیقه است که الان بیشتر شما میخواید تو این کار بکنی، تو این منبر 5 دقیقه میتونی راحت 5 تا سوالاش که عباراتش با هم فرق میکنه ولی جوابش تقریبا چیه؟ جوابش 2 دقیقه میتونی جواب همشو بدی. اینو انتخاب میکنی، 5 تا سوال مطرح میکنی. شما اگه اول منبرت شروع کنی علت ترس از مرگ چیه، مخاطب آماده نشده که بخواد جواب بدی، درسته؟ لذا این سوال ایجاد انگیزه نمیکنه، مخاطب خیلی براش مهم نیست. اما اگه چند تا سوالو دیگه مطرح بکنی با عبارات مختلف، هر کدام از این سوالات، اینو خوب دقت کن، هر کدام از سوالات چند تا از مخاطب با شما همراه میکنه. یه سوال اول 4 نفر، سوال دوم 4 نفر دیگه رو درگیر میکنه، سوال سوم محور یکی یا محور جدا نباشه. مثلا شما بگید مثلا بحث اهمیت نماز چیه، اهمیت روزه چیه، من چرا باید روزه بگیرم، چرا باید نماز بخونم، چرا باید امر معروف داشته باشم، شد 3 موضوع. نه، یک موضوع محور یکی، سوالات پیرامونه، میگم علت ترس از مرگ، همه سوالات من میره رو بحث قضیه مرگ، محور واحده یکی. پس ملاک دومی شد سوال مورد نظر با عبارات مختلف و متفاوت چندین بار مطرح شود. شما سوالو پرورش بدید، سوالو ریزش بکنید. این هنرها بعضی ها میتونن بعضی ها نمیتونن. اگه تمرین میکنیم میتونیم یه سوال به ما بدن، ما اصلا کار کارگاهی داشته باشیم، این سوالو تبدیل بکنیم به 20 تا سوال مختلف. این هنر واقعا اگه بتونید کارو انجام بدید. نکته بعدی، امکان با پاسخگویی به سوال وجود داشته باشه. عرض کردم دیگه، من سوالو که مطرح کردم 5 تا سوال بتونم در از 3 دقیقه باقی مونده وقتم این 5 تا سوالو جواب بدم، جوابا چیه؟ کوتاه باشه و قانع کننده، یا سوالام خیلی عمیق نباشه، سوالام یا مثلا بحث شبهه نباشه که یه ساعت باید جواب بدم. نکته بعدی، طرح سوال موجب شبهه افکنی نشود. من جوری سوال یا شبهه مطرح نکنم که نتونم جواب بدم، یا طرح سوالم شبهه ایجاد نکنه. نکته آخری پیرامون سوال اینه که من سوالی که انتخاب میکنم سوال کاربردی باشه، سوالی باشه یا مشکلی از مشکلات مخاطب منو برطرف کنه، یا نیازی از نیازهای مخاطب منو چیکار کنه، به اصطلاح برطرف کنه، نیازشو حل بکنه، نیازشو از بین ببره، بی نیاز بشه تو این زمینه. این هم بحث ملاک‌های نقد روش سوالی که اینا رو عرض کردیم. برای چی؟ جلسه بعد قرار یک کارگاه داشته باشیم، دوستان تقسیم میشن به گروه های مختلف، برای هر گروهی یک استاد راهنما مسئول کارگاهی در نظر گرفته شده که شما اونجا میاید. اونجا دیگه نوبت صحبت کردن من نیست، اونجا دوستان میان یکی یکی اجرا میکنن. چی باید اجرا بکنه؟ تکلیف. این تکلیف رو لطف کنید بنویسید که برای هفته بعد آماده باشید. تکلیفش هم سخت نیست. دو تا داستان یا خاطره یا داستانواره، حکایت، قصه، هر چی خودتون دوست دارید. حالا بحث فرقاش هم کار نداریم، همه اینا تو مقاله داستان می‌گنجه. دو تا داستان خاطره 5 دقیقه‌ای که جذابیت داشته باشه. تو اجرا قسمت جذابش رو اول اجرا بکنی. اون شرایط خاصی که گفتیم، گفتگوی طرفینی، صدای یکی بالا، صدای یکی پایین، دو تا داستان انتخاب می‌کنی، می‌نویسید که برگه رو تحویل بدید تکلیفش رو. ببخشید جسارته، ولی اگه میخواید کارگاهتون فایده داشته باشه این کار انجام ندید، فایده نداره. بله، شخصیت داستان، داستان شما ایونا بودن، مخاطب تو، مخاطب مثلا نوجوان تعریف کن که بتونی یک مقداری تناسب بدی با اون شخصیت داستانت. مثلا تو بحث تنظیم مثلا اجرای مرحوم نیرزاده، همون که عمو زنجیباف میخوندن، نمیدونم برنامه‌اش رو دیده بودی دارن، آقای راستو که دیگه استاد این کاره تو بسه، یعنی شخصیتش مثلا یه نفر صحبت که یکی جواب بده، یا این ما اجبار نمی کنیم، یا دو طرفه باشه، شما دو طرفش بتونید اجرا بکنید، شخصیت طرف اینی بخوان صحبت بکنن، یا نه داستانی انتخاب کردید داستان جذابه اما گفتگوی طرفینی درش نیست، این قسمت دیگه شما نمیتونی اجرا نمیکنی، شما خواسته نشده دیگه داستان، ولی داستان جذابیه.